علی به عالم امیره، شاهد و سرا دست همه رو میگیره. ای دل شده مولا مبارک حضرت زهرا، بگو تبکل تو علالا، بگو علی انبلی شیعه
الحق،
حرم تو رشک بهشته، خدا با عشق تو سرشته، آب و دل شیعه. من کنت و مولا فهازا علی مولا، فهازا علی مولا، فهازا علی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شاید که کمی سوز به آهت بدهند، شاید که کمی سوز به آهت بدهند، در دهر کمی حشمت و جاهت بدهند، اما دگر این امر محال است محال، بی حب علی بهشت راحت بدهند.
من كنت مولا فهذا فهذا علی مولا، من كنت مولا فهذا فهذا علی مولا، اللهم ولی ولی من والا، اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این ایام فرخنده و مبارک رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می کنم. با ویژه برنامه افضل الاعیاد در خدمت شما هستیم، مثل هر شب توی این بازه عید تا عید، این ایام فرخنده و لیالی فرخنده، این افتخار رو داریم که میهمان دیدگانتون باشیم. همونجور که مستحضر هستین، ما هر شب در محضر یکی از اساتید و کارشناسان بزرگوار هستیم. امشب این افتخار رو داریم که در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روستایی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر از عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام دهه ولایت رو به این عزیزان تبریک و تهنیت میگم و همچنین روز میلاد امام هادی علیه السلام که امروز هم توفیق نصیب من شده در این روز که به این میلاد مزین هست در خدمت نگاه مهربان بینندگانمون باشم.
تشکر میکنیم از نظرتون. حاجا این موضوعی که مشخص شده بود، حالا شما فرمودین و به دست ما هم رسید، بحث همگرایی تمدنی قدیره. حالا کلیت این اسم شاید یکم سنگین به نظر بیاد، یعنی همون اول همگرایی تمدنی قدیر، این به چه معناست؟ آیا اصلا، یعنی همین اولین سوالی که پیش میاد، مگر اصلا قدیر یک بالاخره یک واقعه تاریخی بوده که میخواسته صرفا یک جانشینی رو اثبات بکنه؟ آیا ظرفیت تمدن سازی در اینجا وجود داره توی بخوایم بگیم قدیر رو به عنوان یک عنصر تمدن ساز به حساب بیاریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر شما، در بحث قدیر ما یکی از مطالبی که باید بهش توجه بکنیم اون حجت خدا یا ولیه که انسان کامله و بخش دیگری که باید بهش توجه بشه محتوای پیام‌های مربوط به قدیره. ولی که انسان کامل و حجت خداست به مثابه امت. ما الان مثلا ببینید در مورد برخی از حجج الهی در قرآن از واژه امت استفاده شده، کان ابراهیم امت، ابراهیم خودش امت. امت یکی از شاخصه های تمدنه. چرا؟ و چرا ما ولی و حجت رو به منزله امت میدونیم؟ به جهت این که این ولی بر مناسبت های انسانی و صورت بندی تمدن تأثیر داره. خب این یک مسئله است که باید بهش توجه بکنیم. و در قدیر اون محتوایی که وجود داره یکی از چیزایی که تأکید برش میشه همین تأکید بر حجت خداست. ما هم در تعابیری که رسول خدا داره در روز قدیر این توجه و گرد آمدن دور ولی رو میبینیم. چون ببینید این قرار مرجعیت دینی، سیاسی، اجتماعی و به قول معروف همه امور به این ولی باید برگرده.
تمام ابعاد زندگی این امت،
تمام ابعاد زندگی به این ولی برمیگرده و راهنمای امته و اون نظام تمدنی رو اون ولی ترسیم میکنه برای امت. لذا ما در بحث قدیر بسیار بسیار این رو هم در کلام خود رسول خدا هم در بعضی از تعابیر اهل بیت ببینیم که توجه میدن به حجت خدا، به اون ولی و انسان کامل. خب ما در خود ماجرای قدیر شما ملاحظه بفرمایید که رسول خدا میاد و به مردم دستور میده که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان امام جامعه، به عنوان حجت خدا سلام بکنن و به عنوان امرت المؤمنین. این روایت معتبر ما در کتاب کافی داریم که این نشون دهنده این هست که ما باید به حجت خدا توجه بکنیم و گرد حجت خدا باشیم و تفرقه نداشته باشیم. این یک چیزیه که ما در روایت اون میبینیم. مثلا ملاحظه بفرمایید کتاب کافی شریف جلد دوم چاپ دارالحدیث، اینجا صفحه 19 باب الاشاره و نص علی امیر المؤمنین، سند روایت رو ملاحظه میفرمایید، روایت از امام صادق. امام صادق علیه السلام در ادامه در صفحه بعد میفرمایند و کان من قول رسول الله صلی الله علیه و آله سلموا علی علی به امرت المؤمنین. از گفتار پیامبر در روز قدیر این بود که به علی ابن ابی طالب به عنوان امیرالمؤمنین
سلام
بکنید. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنبال یک مقام دنیایی برای پسر عموی خودشون که نیستن که بگن آقا مثلا ما دنبال مقام هستیم یا امیرالمؤمنین دنبال مقام باشن، بگن آقا سلام بکنید.
ما یک فرهنگ رو جا بندازن.
بله. ببینید میخوام بگم مردم باید دور حجت خدا جمع بشن. چون این حجت خدا به مثابه امته، در مناسبات انسانی تأثیر گذاره و نقش اساسی در ایجاد تمدن میتونه داشته باشه و رهبری اون تمدن. خب چون اون نظم جامعه و اون در واقع برنامه جامعه که به سمت تعالیه گرد این ولی باید جمع بشه، این باید انجام بده. ما این نیست که فرض کنیم مثلا ما ببینید همه القاب رسول خدا که به امیرالمؤمنین دادن تو همین کانتکس در واقع قابل دیدنه. شما ببین مثلا در مورد آقا امیرالمؤمنین لقب فاروق داده میشه، خب فرق گذارنده بین حق و باطل، اینو همین نگاه تمدنی داره. لقب صدیق اکبر داده میشه، اما مثلا میبینیم شخصی نیازمنده، علاقه داره بهش بگن فاروق، خب میاد چه کار میکنه؟ از یهود وام میگیره، از اهل کتاب، و مثلا میان مثلا اهل کتاب لقب فاروق به او میدن. برای چی؟ چون میدونه این واژه بار داره، میخواد جامعه رو به سمت خودش بیاره. همیشه ما در تو بحث قدیر، تو بحث عاشورا و خیلی بحث‌های دیگه این مهندسی معکوس رو میبینیم. یعنی مثلا فرض کنید که اهل بیت علیه السلام کاری انجام میدن، یه نگاه تمدنی دارن، بعد طرف دشمن سری میاد مثلا در مقابلشون یه مهندسی معکوسی انجام میده. حالا اگه روزی توفیقی شد درباره واقع عاشورا هم من سخن خواهم گفت که مهندسی معکوس های در مقابل عاشورا چی بوده در جامعه اسلامی.
این نگاه میکنن میبینن این حرکت چه ثمرات باز بالایی داشته، تلاش میکنن خودشون رو جا بندازن،
دقیقاً همون رو برای خودشون انجام بدن. خب شما ببینید در این ماجرا رسول خدا میان به امیرالمومنین واژه میگن به این عنوان سلام بدید. رسول خدا دنبال این نیست که یک مقام دست و پا بکنه برای پسر عموی خودش، نه، این واژه بار تمدنی داره. بعد بعضی میان به حضرت مراجعه میکنن، خب یا رسول الله خلاصه این جمله‌ای که شما فرمودین آیا امن الله او من رسوله، از ناحیه خداست یا از ناحیه رسوله؟ حضرت میفرمان که فقال اللهم، به اون دو نفری که میان این اعتراض رو میکنن حضرت میفرمان من الله و من رسوله، هم از خداست هم از رسول خداست.
فکر نکنید تفاوتی هست،
منشأ وحیانی داره، نکتهش اینجاست. بله. اولا تفاوتی نیست چون رسول خدا حجته، من یوت الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. خب اینا معرفتشون خیلی کم بود، میان دنبال همینن، میخواد برای پسر عموش مقام درست بکنه، امن الله امن رسوله، از خودته. نمیفهمن که آقا اطیع الرسول در قرآن در کنار اطیع الله اومده، نمیفهمن که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، به اینا توجه که ندارن که، یا توجه دارن میخوان جو متشنج بکنن. لذا حضرت میان مهر تایید میزنن من الله و من رسوله،
علاوه بر این که بدونین این از طرف خداست، این رو هم بدونین که من از طرف خودم چیزی نمیگم، همیشه همواره
از طرف خودم نمیگم و همش در کنار خداوند، هر چی باشه به اراده خداست، بر زبان من جاری میشه و منم اطاعت من کلام من با کلام خدا یکی، چون اراده من تابع اراده الهیه، اراده من، یعنی من خلاف اراده خدا سخن نمیگم. درست شد؟ لذا این تأکید رسول خدا در این مسئله نشان دهنده اینه که این ولی خودش به قول معروف یک شخصیتی است که میتونه تمدن سازی بکنه و او رو به عنوان امیرالمؤمنین، ببینید اون جامعه آرمانی که ما دنبالش هستیم چه جامعه‌ایه، جامعه‌ایه که همه تحت امور دینی و دستورات دینی بیان به کمال برسن دیگه. چرا نمیاد به جای امیرالمؤمنین لفظ دیگه به کار ببره، یه واژه، اصلا این واژه خودش این که میگه آقا به امیرالمؤمنین. لذا ما در طول تاریخ همیشه داشتیم کسانی که به قول معروف با اهل بیت مشکلاتی داشتن، اینا سعی میکردن این واژه رو برای خودشون قصب بکنن، جعل بکنن. خب مواردی داریم، یا مثلا بعضیا بهشون میگفتن، یا اصلا خودش میومد، خودش میومد و این واژه رو برای خودش به کار میبرد، آقا شما مؤمنید منم امیرتونم، پس به من بگید امیرالمؤمنین. ما مواردی داریم در تاریخ طبری جاهای دیگه، حالا من نمیخوام وارد مصادیق بشم که بگم مثلا آقا فلان شخص همچی کاری کرد، برای خودش اینو جعل کرد، در همون صدر اسلام و قبل از حکومت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و بعد از شهادت رسول خدا، بعضی گزارش ها رو ما داریم در تاریخ که حالا به وقتش ان شاء الله اینها رو خواهیم گفت و رمزگشایی میکنیم از این عباراتی که داریم به کار میبریم. خب همین مسئله ما میبینیم در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم وجود داره. خب ما در کلام امیرالمؤمنین یک واژه‌ای رو می‌بینیم که حضرت میان در این باره صحبت می‌کنن و میان تعبیری به کار می‌برن، تعبیرش خیلی جالبه، میگه امروز روز شیس است. خب این یه نکته است که نکته داره که حضرت میان این جمله رو بیان می‌کنن. ببینید من در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی این رو خدمت شما نمایش بدم. مصباح المتهجد خب مربوط به مرحوم شیخ طوسیه، متوفای 490. ایشون میاد یه خطبه قدیریه از امیرالمؤمنین نقل میکنه که خطبه بسیار خواندنی و جالبی است که حضرت در آخر این خطبه یه کاری انجام میدن که حالا ان شاء الله در طول امشب خواهم گفت. اینجا ببینید در چاپ سال 1418 در صفحه 526،
یعنی این کلماتی که حالا اینجا ها الان اومده هم مثل همین ایام تقریبا،
بله، روز قدیر، روز قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام روز قدیر خطبه میخونن، حتی بعد یه کارهای دیگه انجام میدن که حالا انشاءالله خواهم گفت. بعد حضرت یکی از جملاتی که میفهم اینه هادا یوم شیس، هادا یوم ادریس، هادا یوم یوشع، هادا یوم شمعون. این یعنی چی؟ آیا حادثه خاصی در این روزها اتفاق افتاده؟ این ناظر به اونه؟ ممکنه، ممکنه حادثه باشه. اما من به نظرم میاد که یکی دیگه از چیزهایی که ما میتونیم از این عبارات حضرت استفاده بکنیم، اینا حجتهای الهی هن. شمعون و صفا حجته، شیس وصی حضرت آدمه، شمعون وصی حضرت عیساست، اینا حجتهای الهی هن. میگه امروز روز حجت خداست. این نماده، این جمله که داره بکنه، یعنی امروز روزیه که بابا باید دور حجت خدا شما بگردید. امروز روزیه که باید ولایت حجت خدا رو میپذیرفتند و بپذیرید. درست شد؟ اینو میخواد بگه. بعد حضرت در ادامه میان میگن، میگن آقا من منصوب، منم، من علی هستم. این رو بدونید. ببینید در ادامه در صفحه 527، اتدرون ما سبیل الله، آیا سبیل خدا رو میشناسید؟ و من سبیلهو، و کی راه خداست؟ و من صراط الله، من میگه، نمیگه ما صراط الله،
بله.
ما سبیل الله نمیگه، نمیگه راه خدا چیه، میگه چه کسی راه خداست، چه کسی صراط خداست، چه کسی طریق خداست. بعد شروع کنه، انا صراط الله، من علی صراط خدا هستم، الذی من لم یسلکه بطاعت الله فیه هوی بهی الی النار. هر کی که این راهو نره با اطاعت خدا، آخرش آتش. اینو بدونید. شما دنبال تمدن رحمانی و فضای جامعه رحمانی هستید یا دنبال فضای جامعه شیطانی؟ کدومش؟ دنبال فرعون میخوای بری یا دنبال حجت خدا میخوای بری؟ کجا؟ اگر حالا اینجا، این اینجا قشنگ‌تر میشه جناب آقای مرشی عزیز، که ما در تعابیر حضرت میبینیم که از طاغوتی که مقابل حضرته و میخواد در جهت غیر کمال الهی تمدن سازی بکنه، حضرت به فرعون نام میبره. در اینجا نیست، تو در نهج البلاغه. در نهج البلاغه حضرت میاد از اون طاغوتی که مقابل حضرته، میخواد مهندسی معکوس بکنه، میخواد جامعه اسلامی و تمدن جامعه اسلامی رو منحرف بکنه، عنوان فرعون به کار میبره. اینا همه نماده،
بله.
اینا همه نشانه است.
مردم آشناتر بشن با هویت اینها و بدون
هویت بشناسن. ببین ما هویت الهی، ما یه طرف امامت الهی داریم، یه طرف امامت مغصوب و غصب شده داریم. خب و هر دو اینها یه محصولی رو برای جامعه دارن ارائه میدن. ببینید محصولی که امیرالمومنین علیه السلام ارائه میدن چیه؟ خب اون نظام اندیشه ای که امیرالمومنین در مقابل جامعه ترسیم میکنن چیه؟ در قسمت های مختلف. شما الان مثلا کاری نداره، یه موقعی ما یه برنامه داشتیم، البته در خدمت یکی از سروران بسیار بزرگوار بودیم، برنامه بانوی فاطمی. حالا من نامشون هم در این روز عزیز ببرم هیچ اشکالی نداره، سرکار خانم دکتر طیبی که از اساتید به نام به قول معروف مباحث تاریخی و کلامی هستن و از سرمایه ها هستن. من خیلی خوشبخت هستم که یک مدت زمانی توفیق داشتم بالاخره در محضر این بزرگوار یک سری مباحث های علمی، یک سری بحث ها داشتیم و خب خوشحال میشیم بازم این توفیق نصیب اون بشه. ایشون از اساتید بزرگ هستن و یه برنامه‌ای داشتن، نظام اندیشه ای اهل بیت رو می‌بدن در مورد بانوان میگفتن، بعد نظام اندیشه ای سایر مکاتبم میگفتن. این برنامه در واقع داشت یه جورایی محصولات ولایت الهی و امامت الهی رو با محصولات امامت مغصوب رو و خلافت مغصوب رو ارائه میداد. اینا هر کدوم برای خودشون محصولات دارن در قسمت‌های مختلف، نگاه‌های مختلفی دارن در بحث‌های تمدنی، در حالا بحث نقش بانوان باشه و چیزهای دیگه که ما میتونیم بحث بکنیم. خب اینا نشانگر اینه که بالاخره حضرت وقتی میاد مخالف خودش رو میگه من صراط الله هستم، مخالف خودشون رو میان چی میگن؟ میگن فرعون، اشرار، این تعابیر به کار میبرن. یعنی بدونید دنبال اون تمدن نرو، دنبال اینه که من میگم بیا صراط خدا رو میخوای، اینجا من هستم، انا صراط الله، الذی من لم یسلک بطاعت الله فیه هوی به الی النار، منجر به آتش میشه، و انا سبیله الذی نصبنی، من اون راه خدا هستم که من رو منسوب کرده لل اتباع بعد نبیه. برای چی؟ برای پیروی بعد از پیامبرش. انا قسیم الجنت و النار، من امیرالمؤمنین تقسیم کننده بهشت و آتش هستم. و انا حجت الله علی الفجار و نور الانوار، من حجت خدا هستم بر حتی فجار. نور الانوار من علی هستم. ببینید پس یکی از مواردی که به عنوان شاخصه تمدنیه، اون ولی و انسان کامله که به عنوان امت از او یاد میشه. چرا؟ چون ترسیم میکنه اون آینده بشر رو و اون نظام کمالی بشر.
بسیار خوب. خب پس تمدنی که قرار قدیر اون رو بسازه، طبیعتاً باید یک جامعه شیعه آرمانی طبیعتاً تحمیل بده، و انشالله حالا میرسیم به این ببینیم حالا چه ثمرات اینها داره. اما آیا خود مردم هم وقتی که دیدن بالاخره اهل بیت چنین دیدی داشتن نسبت به قدیر، خودشون اومدن یک تلاشی بکنن در این زمینه؟ یک بالاخره حالا الان مثل الان که داره یک جشنهایی برگزار میشه، یک مراسماتی برگزار میشه، با عنایت به همین شاخصه تمدن سازی اومدن مراسماتی برگزار بکنن؟
بله اینو ما داشتیم. اما جناب آقای مرعشی عزیز، ما قبل از این مسئله باید به یه چیز دیگه بپردازیم. خب اونم این که من خدمت شما عرض کردم، گفتم ببین قدیر یه بعدش بعد ولیه انسان کامله، یه بعدش بحث محتواست. خب که آیا این محتوایی که پیام‌هایی که مربوط به قدیر از ناحیه معصومین صادر شده، آیا این محتوایی هست که موجب انسجام بخشی امت باشه؟ چون ببینید ما در بحث قدیر یکی از مؤلفه های دیگر تمدن رو که باید بهش توجه بکنیم بحث انسجام امته. انسجام امت هم خودش یکی از شاخصه های تمدن. قبل از اینکه به عمل مردم بپردازیم، باید ببینیم مثلا این واقعه این ظرفیت رو داره یا نداره که این انسجام رو ایجاد بکنه.
یعنی چجور خودشون معرفی کردن این برنامه؟
یعنی آیا این به اون کرامت های انسانی، به اون عزت های انسانی توجه دارد یا ندارد؟ به اون روابط عاطفی، به اون روابطی که باعث همگرایی انسان ها میشه که به قول معروف اینا به وحدتی برسن، آیا قدیر این ظرفیت را دارد یا ندارد در کلام اهل بیت علیهم السلام؟ چون بالاخره تا امت به یک انسجامی نرسن به اون تمدن مطلوب نمیتونن برسن. ببینید ما یه تعابیری در اینجا داریم، من این تعابیر رو عرض بکنم خدمتتون و بعد به قول معروف بریم انشاءالله به سوال شما بپردازیم که فرمودید. اولا یکی از تعابیری که خود آقا امیرالمؤمنین دارن، البته من فرصت نمی کنم که همه موارد رو بگم و از همه اهل بیت مهلت ما محدوده و شاید بخوام یک سال حرف بزنم و بخوام همونا رو بگیم، من فقط زوم کردم روی خطبه قدیری آقا امیرالمؤمنین، فقط اینو بررسی بکنیم در کلام خود آقا و امیرمون حضرت امیر علیه السلام. یکی از چیزهایی که حضرت نسبت به این انسجام امت بیان میکنن، میگن در این روز شما باید اطعام و میهمانی بدید. خب میهمانی وقتی انسان میده و اطعام میده، یعنی یک افرادی رو دور هم جمع میکنه. ببینید تمام این پیام هایی که در خطبه قدیر هست، خطبه قدیریه امیرالمؤمنین، اینا همه ناظر به این ایجاد انسجامه. خب یکی اطعام و میهمانی. کتاب مصباح المتجدد شیخ طوسی ملاحظه بفرمایید اینجا حضرت میفرمایند که و من فطر مؤمنا فی لیلته فکأنما فطر فئاما و فئاما یعدها بیده عشره. حضرت فرمودند که کسی که در این روز به مؤمنی افطار بدهد در شبش، یعنی شام قدیر، یک مؤمنی رو مهمان کند، گویا که افطار داده از فعامن و فعاما، به فعام و فعام، و اینو ده مرتبه شون فعامن و فعاما، فعامن و فعاما، ده مرتبه این رو تکرار کردن. بعد فنهض ناهض، یکیسی بلند شد، یا امیر المؤمنین و مل فعام، آقا فعام چیه؟ حضرت فرمودن مئت الف نبی و صدیق و شهید، صد هزار پیامبر و صدیق و شهید، این میشه یه فعام. فعامن و فعامن یعنی 200,000 تا. حالا این 200,000 تا رو ده مرتبه گفتن. یعنی اگه شما یک مؤمنی در اون روز مهمانی بدین، میگه آقا برابر با چیه؟ 2 میلیون مثلا نبی و صدیق و شهید رو، 2 میلیون نبی، 2 میلیون صدیق، 2 میلیون شهید. خیلیه. حالا اگه ما هر کدوم از اینا رو جدا حساب بکنیم، اگه یک کاسه هم بشه خب با هم دیگه، ولی اگه اونجا 6 میلیون نبی و صدیق و شهید و خلاصه مثلا در واقع مهمان کردی، این خود میگه تازه به مؤمنن. وقتی طرف فکر میکنه آقا برای یه مؤمن این ثواب وجود داره، پس اگه من یه جمعی رو انجام بدم چه ثوابی داره؟ این یکی از اون شاخصهاییست که موجب انسجام انسان چیز میشه، در واقع انسانی و جامعه و امت میشه. نکته دیگه که حضرت بهش چیز دارن، تأکید دارن، حذف فاصله طبقاتیه. میگم ببینید شما در این ماجرای غدیر اگه میخوای مهمانی هم بدی یا هرچی بدی، حواستون باشه و ساوو بکم ضعفاءکم فی مأکلکم، فقرا رو و ضعیفان خودتون رو در اون خورد و خوراک خودتون مساوی قرار بدید با خودتون. یعنی برده و مولا سر یک سفره. یعنی انسجام امت در این حد.
بله.
یعنی نه مثلا یه سفره برای اغنیا، یه سفره برای فقرا، نه، همتون با هم انسجام داشته باشید. ما در شاخصه تمدنی که اهل بیت علیهم السلام دارن برای ما ارائه میدن در انسجام امت، ما فاصله طبقاتی نداریم. اما شما ببینید در حکومت‌های مقابل امیرالمومنین، کسانی که غصب کرده بودن، این فاصله طبقاتی به شدت به چشم میخوره. یعنی کاملا محصول این دوتا ماجرا معلوم. این نکته بعدی. نکته بعدی که حضرت باز بهش تاکید دارن، میگن آقا انرژی مثبت به هم بدید. یعنی چی؟ یعنی به هم تبریک بگید قدیر رو. تبریک بگید. و تهانوا النعمه فی هذا اليوم. میگه این نعمت رو در این روز به هم تهنیت بگید. این انرژی مثبت دادن، یعنی هی به هم وصل بشید، به هم متصل بشید. ببینید وقتی من به شما میرسم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه المعصومین علیهم السلام، بعد به نفر بعد میرسم، به نفر بعد میرسم، این انرژی مثبت هی منتقل میشه، این دلا به هم نزدیکتر نزدیکتر، و اون انسجام امت که شاخص تمدن اینجا ایجاد میشه در این همدلی مؤمنین.
خب جزئیات دقیقی تأکید داشتن که بخوان این تمدن سازی درست از راه درست خودش پیش بره و طبیعتا محصول درستی
بله بله. باشه. میگم به همدیگه در این روز نیکی بکنید، به همدیگه نیکی بکنید. ببینید میگه اودو رحمکم الله، ای کسانی که خدا رحمتتون کنه، عادت کنید انجام بدید. چه کاری انجام بدیم؟ البر رو به اخوانکم، نیکی به برادرانتون. تبار رو به هم نیکی بکنید. ببین تبار رو یعنی نیکی متقابل.
بله.
متقابل نیکی داشته باشید. یصل الله الفتکم، خدا الفت بین شما رو ایجاد میکنه. والبر فیه یثمر، میگه نیکی در این روز ثمر میده. در چی؟ هم در مالمون ثمر میده، هم عمرمون رو اضافه میکنه. این همش تشویق، تشویق برای چی؟ برای که الفت ایجاد بشه، اون همگرایی، اون انسجام ایجاد بشه. باز شاخصه دیگری که ما داریم، میگه ثروتمندان به فقرا برسن. ببینید اغنیا، میگه ولی یؤد الغنی علی الفقیر و القوی علی الضعیف، میگه غنی باید برای فقیر آماده بکنه، امکانات رو بهش برسه، قوی برای ضعیف این کارو رو انجام بده. یعنی اصلا فاصله طبقاتی معنا نداره، کنار هم بودن، در الفت ایجاد شدن بین هم دیگه. باز این هم یک شاخصه دیگه است که ما در این پیام قدیر میبینیم. صدقه بدید در قدیر. ببینید فدرهم و فیه به مئت الف درهم، یه درهم صدقه بدی 100,000 درهمه، یه درهم صدقه 100,000. یا مثلا در ادامه میفرمان که و من اسعف اخاه مبتدئن، هر کسی که به برادرش ابتداءن بخواد نیکی بکنه و به او کمک بکنه و برهو و در واقع به او نیکی بکنه راغبن، با رغبت و میل، فلهو که اجر من صام هذا الیوم و قام لیلته، مانند کسی که امروز روزه گرفته شبش هم نماز شب میده. که حالا روزه در اون روز هم خیلی فایده داره و خیلی به قول معروف ثواب بسیار بزرگی داره. میگه قرض بده، کمک کن. تو بعض توی تعبیر دیگه داره میگه نه فقط قرض نده، واسطه قرض شو، نداری قرض بدی واسطه شو به برادر مؤمنت، گرفتار مشکلی داره بیا واسطه شو. ببین چقدر سبب همدلی میشه، چقدر سبب همگرایی میشه، این محصول امامته. اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه و من استدان استدانه، خب از باب استفاد، و من استدان لاخوانهی و اعانهم، اگر کسی واسطه شد، واسطه قرض و دین شد برای برادرانش و کمک کرد به اونها، فانا ضامن علی الله، من علی ضامنم. برای چی؟ ان بقاه و قضاه، ضامن میشم که اگه بمونه، زنده بمونه، ادا کنه، و اگر از دنیا رفت خداوند جبران کنه. متوجه هستین؟ میگه من علی ضامنم، شما بیایید واسطه بشید برای برادرانتون. تمام این پیام ها در اون همگرایی رو منتقل میکنه. نعمت های خدا رو در این روز گوارا بر خودتون بدانید. ببینید و تهانوا نعم الله کما هنأکم بالثواب فیه علی اضعاف الاعیاد قبله و بعده. میگه نعمت های خدا رو گرامی بدونید، همان طوری که گرامی دانسته شده برای شما، ثوابی که در این روز هست چند برابر اعیاد قبل و بعدش. یعنی ثواب هایی که هست، نعمت هایی که هست، هر چی در این روز هست چند برابر قبل و بعدش، اعیاد، اونم نه قبل و بعدش روزهای عادی، نه اعیاد قبل و بعد. بی خود نیست که میگن افضل الاعیاده، یا خلاصه عید الله الاکبر، این تعابیر به کار میره در مورد قدیر. حضرت فهمم به خانوادتون برسید تو این روز، توسعه بر عیال. ببینید اودو رحمکم الله به توسعه عیالکم، لباس زیبا امروز برشون بپوشید، غذای خوب میخواید بخورید روز قدیر، بهترین غذا تو روز قدیر برای زن و بچت تهیه کن، بهترین لباس، هر کی در توان خودش. ببینید اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت دنبال تجملات نبودن. حضرت فهمند آقا در جاش خوب خرج کن، میخوای هدیه بدی به دخترت، به پسرت، روز قدیر بده. من یادم نمیره یه عزیزی رو که من خدمتشون بودم در تهران، یه سنت زیبایی از پدرشون دیدم، روز قدیر. ببین همه مثلا عید برای بچه‌هاشون عیدی میبرن، مثلا فرض کنید حالا دختر عروس شده یا پسر رفته خونه خودش و ازدواج کرده، خب بعضی مثلا عید نوروز میان این کارو انجام میدن. پدر این بنده خدا، من یک سنت زیبایی ازش دیدم، روز عید قدیر مثلا 10 کیلو برنج، یه فرض کنید مثلا یه چند کیلوی گوشت مثلا و مثلا روغن و یک سری لوازم، روز عید قدیر برای بچه‌ش می‌برد. عجب. ببینید توسعه بر عیال، این سنت امیرالمومنینه. و ای کاش پدر و مادرها بیان به این سمت و سو و به این مسئله توجه بکنن که در روز عید قدیر به جای عید نوروز، نمیگیم در اون روز کمک نکنن، به بچه‌ها نرسن، به خانواده نرسن، نه اون خوبه، اما اگه میخوایم به ضعفای فامیلمون کمک کنیم، اگه میخوایم به بچه‌های خودمون چیزی برسونیم، اگر کسی میخواد به پدر و مادرش سر بزنه و کمکی انجام بده، روز عید قدیر میگه این روز این کار رو انجام بده، این باعث الفت میشه. میدونی چرا؟ چون جناب آقای مرعشی عزیز گاهی اوقات ما تو روز عادی این کارو میکنیم، این روز خصوصیت خاصی نداره، اما یه زمان روزی رو ما میایم انتخاب میکنیم که پیامبر امت رو بر محور حجت خدا جمع کرده، به خودش بار داره این روز،
نشونه که اون توجهه باید به اون نماد و الگو باشه،
اون نماد بسیار مهمه، اون نماد تمدنی. یعنی ببین همه در راستای برنامه ایست که حجت الهی برای ما ترسیم کرده، چه این حجت میخواد رسول خدا باشه، چه هر یک از ائمه باشه، این برنامه رو ترسیم کردن، لذا ما باید به این سمت و سو حرکت بکنیم که این روز رو انتخاب بکن، این کار رو انجام بده. یا مثلا باز در دیگر پیام هایی که ما در این ماجرا داریم، هدیه دادن گسترده، گسترده هدیه بدید. تو این ماجرای قدیر، در همین خطبه قدیریه داریم که آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که خطبه رو خواندن، صحبت کردن، نماز جمعه هم خوندن و اینها، وانصرف به ولدهی و شیعتهی، میگه با پسرشون و شیعیانشون، پسرشون کیه؟ آقا امام حسن مشتبه و شیعیانشون، رفتن کجا؟ الى منزل ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام. رفتن خونه امام حسن، قربونشون برم. میگن امام حسن کریم اهل بیت، همون موقع هم حضرت به مناسبت جشن قدیر پدرشون میفرمان مهمانی بدید، حضرت به مناسبت جشن قدیر یک سفره بسیار بزرگی پهن کرده، همه بیان، همه بیان. اومدن به ما اعد له من طعامه، به آن چیزی که امام حسن پسر امیرالمومنین آماده کرده بود برای خلاصه مهمان ها از طعام. بعد میگه اینا همه اومدن رفتن مهمان امام حسن شدن روز عید قدیر. و انصرف غنیهم و فقیرهم برفته الى ایاله، غنی و فقیر اینها با هدیه‌ای که از امیرالمومنین گرفتن رفتن پیش خانواده‌شون. یعنی همه غذا خوردن، شیعیان امیرالمومنین، و همه سله گرفتن از امیرالمومنین رفتن خونه اهل عیالشون. این که سادات عزیز ما در روز عید قدیر مراسم میگیرن، مردم میرن دستبوسیشون و اینها عیدی میدن، تأثیب جد محترمشون امیرالمومنینه که حضرت این کار رو انجام دادن، هدیه دادن گسترده. البته این فقط اختصاص به سادات نداره، هدیه ما توی روایتمون داریم که چه سادات چه غیر سادات در روز قدیر باید اگه در وسعشون در توانشون هست این سنت حسنه رو انجام بدن در توان خودشون. خیلی زیباست، ولی میخواستم اینو اینجا گریز بزنم که سادات محترم که این کار رو انجام میدن تأثیر به جد محترمشون امیرالمؤمنین علیه السلام. نکته دیگه که حضرت آمدن بر این همگراییه تأکید کردن در روز قدیر، گفتن آقا با هم روبوسی بکنید، مصافحه، مصافحه با هم داشته باشید. خب ببینید، و اذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم. آقا موقعی که هم ملاقات میکنید با هم مصافحه بکنید، به هم درود بگید، تسلیم بگید، نعمت رو به قول معروف سپاس بگید. این روز ببینید شما تصور بکنید مثلا از صبح آدم راه میفته به هر شیعه این میرسه روبوسی میکنه، بعد نمیدونم خلاصه هدیه و گفتگو و نمیدونم آقا این مشکل قرض داره خودم دارم بهش بدم ندارم رو بزنم. ببین چه جامعه قشنگی درست میشه، این چه جامعه تمدن سازی میشه در به قول من با محوریت قدیر. اینم باز یک مورد دیگه است که اون محتوای پیام قدیر رو میرسونه. و حجت خدا رو هم که عرض کردم، نکته دیگه که حضرت میفرماین میگن به هم عشق بورزید، ابراز عاطفه بکنید، اون عاطفه و علاقه‌ای که به هم دارین رو ابراز بکنید. و تعاطف فیه، اینجا با هم تعاطف دا ببین بابا تفاعله، یعنی عاطفه متقابل در رو در رو در عرض هم تعاطف داشته باشید در این روز. یقتضی رحمت الله و عطفه و عطفه، این باعث رحمت خدا و عطوفت و مهربانی خدا میشه در این روز نسبت به هم داشته باشید. و بعد حضرت فرمودن، آخرین نکته ای که خدمت شما برادر عزیزم در اینجا بگم، حضرت فرمودن حواستون باشه ها، این همگرایی با گونه ای باید باشه که دیگه تفرقه نداشته باشید، از هم جدا نشید. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، اگه تفرقه داشته باشید، اگه از هم جدا بشید، از اون سبیل الله که من علی هستم از اون جدا شدید. یعنی ببینید وحدت ما میشه چی؟ میشه وحدت گرد امیرالمومنین. یعنی خود حضرت میخوان اصلا قدیر نماد وحدته. یه عده میان آقا میان میگن نه آقا نمیدونم قدیر نمیدونم موجب تشتت، نمیدونم قدیر موجب نفرت. حالا مثلا اگه فرض کنید یه عزیزی بیاد در یه جایی فضیلت امیرالمومنین رو منتشر بکنن، فوری میان میگن آقا نفرت پمپاش کرد، نفرت پمپاش کرد، آقا داره دور امیرالمومنین همه رو جمع میکنه. وحدت گرد امیرالمومنین، وحدت گرد این که بدانیم آقا صدیق اکبر کیست، وحدت گرد این که بدانیم فاروق اعظم کیست. حسد اینو میفهمن، میگه ولا تتبع السبل، این ور اونور نریا، حواست باشه، میخوای در مسیر باشی، اگه این ور اونور رفتی، اگه حول محور امیرالمومنین نبودی، فتفرق بكم عن سبيله، از اون سبیل الله که من علی باشم جدا خواهید شد. بعد در ادامه فرمودن وجمعوا یجمع الله شملکم، دور هم جمع بشید، خدا شما رو دور هم جمع بکنه. و تبار رو به هم نیکی بکنید، بر رو نیکی داشته باشید، یسل الله الفتکم، خداوند الفت شما رو زیاد خواهد کرد. اینا جناب آقای مرشی از بخشی از محتوای پیام قدیر بود که اون وحدت و همگرایی رو داره به ما نمایش میده، که خود این وحدت و همگرایی یکی از شاخصه های تمدن.
بسیار خوب، دقیقا تبیین همون روایت معروفه که ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. یعنی اینکه ممکنه سوال پیش بیاد مگه چی داره امامت که چنین ویژگی هایی باید همراهش باشه، تک تک همین واژگان هر کدوم داره دقیقا اشاره میکنه به همین مطلب. اینجور که میفرمایین، حالا ما اگه شد حتما باید حواسمون باشه که اگه بخوایم اعمال روز قدیر رو بدونیم، حالا به اسم اعمال ممکنه بشناسیم، اما همون نظام سازی و تمدن سازی رو برای خودمون بخوایم جا بندازیم، حتما باید این خطبه قدیری حضرت رو انشالله بخونیم و باهاش آشنا باشیم.
بله
انشالله. خب اگه اجازه بدین یک فرصتی بگیریم به اتاق فرمان میریم و برمیگردیم خدمتتون هستیم.
مژده خدا از آسمون رسید، زائرای کعبه رو خبر بدین، سمت آخرین فرستاده عشق دلاتونو عاشقونه پر بدین، دلاتونو عاشقونه پر بدین. میگه پیغمبر خوبی علیه، سرو باغ گل زهرایی من، خودش علی بده، هر کی دل داده به مولایی من، هر کی دل داده به مولایی من. اولین مرد مسلمون علی، راه آسمون رو میدونه علی، هر کی دل داده به مولا عاشقه، هر کی عاشق باشه میخونه علی، هر کی عاشق باشه میخونه علی. لبه برکه دو دریا اومده، توی دست آسمون نگاه کنی، دست خورشید که بالا اومده، دست خورشید که بالا اومده، جبرئیل از آسمون پیش نبی میخونه سرود تبریک علی، واسه یه بوسه به خورشید ولا آسمون اومده نزدیک علی، آسمون اومده نزدیک علی. توی چشمای علی و فاطمه، ماه و خورشید و ستاره گم شدن، همه اهل زمین و آسمون مست مولای قدیر خم شدن، مست مولای قدیر خم شدن، مست مولای قدیر خم شدن.
علی بر عرش بالا بی نظیر است، علی بر عرش بالا بی نظیر است، علی بر آدم و عالم امیر است، به عشق نام مولایم نوشتم، چه عیدی بهتر از عید قدیر است. افضل الاعیاد نام ویژه برنامه‌ایه که این شب‌های فرخنده میهمان دیدگان شما هست. خب استاد، توفیق داشتیم شنیدیم این خطبه قدیریه حضرت رو و متوجه شدیم که واقعا یک سری برنامه های خاص برای این روز برای ما در نظر گرفته شده که بدونیم چجور باید انسجام امت و همین نظام اصلیمون رو حفظ بکنیم. خب حالا در طول تاریخ، همون سوالی که خدمتتونم عرض کردم، در طول تاریخ چیکار کردن برای خود مؤمنان، خود شیعیان، خود مسلمانان، برای بالاخره حفظ این انسجام، حفظ این تمدن چیکار کردن؟ مراسماتشون چجور بوده؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما در مورد حفظ قدیر از حجت‌های الهی مواردی رو داریم تا به مردم برسیم. ما تو منابع اهل سنت مثلا وقتی ملاحظه می‌کنیم، مثلا آقای مثلا کتاب المواعظ آقای مقریزی یا امثالهم، سعی می‌کنن این رو هی ببرن به سمت موعظه دوله دیلمی و سال 350 و بگن این بدعت روافضه. یعنی به دنبال اینا که میگن آقای بدعتی اینا درست کردن، برای خودشون یه جرایانی درست کردن و این نیست، این نبوده و این. اما در حالی که مسئله این نیست، ما اتفاقا بزرگ داشته قدیر رو از زمان خود رسول خدا داریم، بعد دوران خدا آقا امیرالمومنین، حالا دوران اهل بیت هم به کنار. اما میخوام بگم خلاصه دوران معز دوله نیست که بگیم آقا ابتدایش معز دوله است. نه که معز دوله نداشته، نه، معز دوله دیلمی میگه این کارو انجام بدید، اما ابتدا اون نیست،
نه، جزئی از همون از روال تاریخی که داشته، اینم یک جزئی ازش بود.
بله، ببین ما در دوره رسول خدا یه عبارتی رو داریم که من ابتدای به قول معروف خدمت شما ابتدای عرایزم عرض کردم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله آمدن و به مردم چی گفتن؟ گفتن سلمو علی علی، در کافی شریف بود، جلد دوم روی صفحه مانیتور من وجود داره، برای اتاق فرمان زحمت کشیدن، ملاحظه بکنید، سلمو علی علی به امرت المؤمنین، به امیرالمومنین اینجوری سلام بدید. این مسئله بین صحابه منتشر شد، خب یعنی خودش بزرگ داشته این ماجرا بود، بین صحابه این مسئله منتشر شد به گونه ای که اهل بدر، ببینید اهل بدر کسانی که در بین مسلمون ها جایگاه ویژه دارن، در بین صحابه اهل سنت خیلی به اهل بدر اهمیت میدن و بالاخره جایگاهی دارن برای خودشون، این مسئله انقدر فراگیر شد که اصلا معروف و مشهور بود که اهل بدر بیشترشون به امیرالمؤمنین واژه امیرالمؤمنین به کار بردن. عجب. تو منابع اهل سنت این داریم. کتابی هست به نام کتاب اخبار و حکایات، اینو کی نوشته؟ ابوالحسن محمد بن الفیض الغسانی، متوفای چه سالیه؟ متوفای سال 315 است. خب آقای ابراهیم ساله این کتاب رو تحقیق کرده، در این کتاب در عرض کنم خدمت شما صفحه 41 میگه که و ما کان رأی الشیخ، میان پیش پسر احمد حنبل میگن نظر بابات یعنی احمد حنبل در مورد تفضیل و خلافت چی؟ آقا کی برتره؟ کی خلیفه است؟ میگه نه بله، سألت ابی، میگه از با اون پرسیدم ما تقول فی تفضیل، آقا نظر داشته به فضیلت چی؟ قال اذهب فیه الى حدیث ابن عمر و اذهب فی الخلافه الى حدیث سفینه، در تفضیل و برتری من به حدیث ابن عمر مراجعه میکنم که حدیث ابن عمر چیه؟ ابن عمر میگفت آقا ما اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بقیه دیگه مساوی. در بحث خلافت هم حدیث سفینه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی. بعد لأنه، ببینید این نکتهش اینجاست، لأنه قد تسمى امیر به امیر المؤمنین، میگه ایشون به امیرالمؤمنین نامگذاری شد، ما حالا شاهد میذارم اینجا نیست، و اهل بدر من اصحاب رسول الله متوافرون یدعونه به امیر المؤمنین. ببین ایشون امیرالمؤمنین نامیده شد، از طرف کی نامیده شد؟ خب و اهل بدر یعنی پیامبر رو نامید، و اهل بدر از اصحاب رسول خدا متوافرون
به کسرت،
خیلی به کسرت یدعونه به امیر المؤمنین. ما ببینیم اهل بدر در زمان خلافت امیرالمؤمنین چند تاشون زنده اند، وقتی ما میگیم اهل بدر به کسرت این رو میگفتن، یعنی اصلا یه فرهنگ در جامعه شده بود، چه در زمان رسول خدا چه بعد رسول خدا. و کسی نگه که آقا نه این مثلا زمان خلافت امیرالمومنین بوده، نه آقا، اصلا صحابه در این که امیرالمومنین افضل است یا ابوبکر اختلاف داشتن، این که میگم اختلاف داشتن نه این که نمیدونستن، اینو اهل سنت گفتن، گفتن مثلا وقتلف از سلف فی تفضیل، اینا اختلاف داشتن که کی برتره. بعد ابن حزم میگه خیلی از صحابه رو نام میبره، میگه از بسیاری از صحابه نتو امیرالمومنین علی علیه السلام افضله و این تفکری که ابوبکر افضله از زمان احمد حنبل رایج میشه و مبدع این تفکری که ابوبکر افضله خوارجن. یعنی ما با سند و مدرک عرض میکنیم، با سند و مدرک ابن حزم اینو نقل میکنه، با سند و مدرک من اینو عرض میکنم، مبدع و مساله خوارجن. و بنابر اصلا بین صحابه مشهور بود که افضل امیرالمومنینه و اهل بدر هم به حضرت گفتن امیرالمومنین. چرا؟ لانه تسمى بامیرالمومنین. آقا کی نام گزارش کرد؟ پیامبر. روایتشو براتون خوندم در کافی شریف که آقا رسول خدا امیرالمومنین رو به امیرالمومنین نامگذاری کرد، بعد گفت آقا سلام بدید. نکته دیگری که ما در منابعمون داریم، مثل جناب ابن شازان در عرض کنم خدمت شما معت و منقبه نقل میکنه، میگه آقا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه آمدن در قدیر یه نکته گفتن، فرمودن که به علی تهنیت بگویید. ببینید آقای مرعشی، وقتی من میگم تبریک بگو، تهنیت بگو، یعنی یه مسئله مبارکیست که من میخوام این رو بزرگ داشت براش بگیرم، یعنی حواسم بهش هست، میخوام این رو تعظیم شعائر، به عنوان تعظیم شعائر، به عنوان چیزی که میخوام این رو بلدش کنم، برجستش بکنم. آقا همه ببینید، وقتی میگم همه برید به این تبریک بگید، به این شخص برید بهش سلام کنید به عنوان امیرالمومنین بودن، یعنی داره بزرگ داشت میگیره. حضرت فرمودن این کار رو بکنید. این توی کتاب معت و منقبه عرض کنم جناب فضل بن شازان اومده. بعد از این ماجرا ما داریم که اتفاقا برخی از افراد که خیلی هم ناماشنا هستن میان و عرض کنم به حضرت تبریک میگن، بعد از همین ماجرای به قول معروف تهنیت پیامبر. ببینید آقای غزالی در مجموعه رسائل خودش داره، خب میاد بحث میکنه، میگه عبارتی که به کار میبره این هستش، میگه یکی جماهیر اتفاق دارن بر متن حدیث که از خطبه پیامبر بود، کجا؟ فی یوم عید قدیر خون. تعبیر عید قدیر میکنه غزالی به اتفاق جمعی، میگه پیامبر وقتی گفت من کنتم مولا فعلی مولا، او تهنیته شروع شد. فقال عمر بخن بخن یا ابل حسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مولا، امروز شما شدی چی؟ آقای من و آقای همه مردم. تو بعضی از تعابیر داریم هنیعن، اصلا تعبیر هنیعن آمده که به قول معروف آقا مبارک باشه بر شما، علی جان بر شما این مسئله مبارک باشه که شما مولای ما و مولای همه شدی. ببینید ما در مسند احمد جلد 14 مسئله رو داریم که چی میگه، سندش هم صحیح روایت، فلقیه عمر بعد ذلك فقال له هنیئا یا ابن ابی طالب، مبارک باشه تو آقای ما شدی. ببین با لفظ هنیئا از تهنیت میاد دیگه، پیامبر فهم تهنیت میگه. بنابراین اولین کسی که قدیر رو بزرگ داشت گرفت و یک جشنی در واقع برپا کرد در همون صحرای قدیر وجود نازنین مقدس مبارک رسول خداست. بعد از رسول خدا ما وجود امیرالمؤمنین رو داریم که این کار رو انجام دادن در مسئله قدیر، که من این رو هم خدمت شما برادر عزیزم عرض بکنم. شما ببینید آقا امیرالمومنین در همین مصباح المتهجد شیخ طوسی روایتش براتون خوندم، حضرت وقتی که آمدند به قول معروف برای مردم خطبه خوندن و این همه تأکید کردن بر تبریک گفتن، بر روزه گرفتن در این روز، بر مهمانی دادن و اینها، داره که ادامش رفتن خونه امام حسن و به قول معروف اون غذایی که آماده شده بود، غذا آماده شده بود، نه اینکه مثلا سرزده بریم خونه یکی، مثلا یه دفعه کل مسجد رو برداریم ببینیم خونه یکی، نه اینجوری نمیشه که، نه غذا آماده شده. بعد میگه غنی و فقیرشون وقتی رفتن اینا همه هدیه گرفتن از امیرالمومنین، رفتن صله گرفتن از امیرالمومنین. خب این نشان دهنده اینه که خود حضرت این جشن رو گرفتن به عنوان امامت خودشون، به عنوان که آقا من صراط الله هستم، اینم آقا امیرالمومنین. غیر از حضرت ما گزارشات متعددی داریم در منابع در مورد جشن قدیر، کشورهای مختلف، جاهای مختلف. ما تو عراق داریم، تو مصر داریم، تو مغرب داریم، یه جا نیست بابا، قدیر جهانیه، همه جا بوده. شیعیان حواسشون بود، چون میدونستن این واقعه یکی واقعه تمدن سازه و میخوان گرد اون حجت خدا جمع بشن. لذا اومدن به میدان. ملاحظه بفرمایید این کتاب رو، کتاب نصوص زائعه من اخبار مصر، آقای مسبحی این رو نوشته. خب آقا امیر مختار عز الملک محمد ابن عبیدالله ابن احمد متولد 366 متوفای 420، ببین قرن 4 و 5 ایشون. خب ایشون در این کتابش میاد نقل میکنه در صفحه 38. خب ببینید، قال المصبهی و فی یوم القدیر و هو ثامن عشر ذی حجه اجتمع الناس به جامع القاهره. میگه روزه 18 ذی حجه مردم در مسجد جامع قاهره جمع شدن. ول قراء، قاریان، فقها، شعرا، همه جمع شدن. فکان جمعا عظیما، یک جمع خیلی بزرگ. اقاموا الی الظهر، تا ظهر اینا مراسم گرفتن. تو اون خطبه قدیری امیرالمومنین اینجوری که خاطرم هست، حضرت 5 ساعت خطبه خونده. اینجوری که یادم میاد، اینجوری تو ذهنم هست که چندین ساعت حضرت هر زمین مراسم مفصله. این نیست که مثلا بگیم آقا یه مثلا 2 دقیقه صحبتی بکنیم بریم شام نهار بخوریم یا شام بخوریم، اینجوری نیست، مراسم مفصله. خب میگه اینجا بابا اینا اقام و ظهر، اینا تا ظهر اومدن اقامه مجلس کردن. ثم خرجوا الى القصر فخرجت اليهم یا فخرجت اليهم الجائزه، جائزه آوردن براشون، هدیه آوردن. بعد میگه که ذکر کردن که خلاصه حاکم به امر الله آمد و مانع مراسم قدیر شد، مراسم عید قدیر شد. حالا این اونجا بالاخره احساس کرد که نه، این دیگه سلطنت پایه‌های حکومتش میلرزه، اومد مانع شد. اما صحبت ما اینجاست که ببینید مردم، میگه وجتمع الناس به جامع القاهره، این در مصر. غیر مصر کجا داریم ما؟ ببینید کتاب اتعاظ الحنفا به اخبار الائمه الفاطمیین الخلفا. کی نوشته این اتعاظ الحنفا رو؟ آقای مقریزی. خب جلد اول چاپ دوم در قاهره چاپ شده. اینجا وقتی بحث قدیر رو مطرح میکنه میگه بله ثمانی عشر من ذی حجه و هوا یوم قدیر خم. میگه این روز روز قدیر خمه. که بعدم در پاورقی میاد میگه، میگه احتفال مراسم میگرفتن در عصر معز الدوله در این روز. خب بعد میاد میگه که چه جایگاهی بوده و اینها، حالا کار نداریم. میگه آقا اینجا مردم جمع شدن، تجمع خلق عظیم من اهل مصر و المغاربه، هم اهل مصر هم اهل مغرب، للدعا، دعا میگرفت. فاعجب المؤذن ذلك، خیلی متعجب شد و خیلی خرسند شد. و کان هذا اول ما عمل عید قدیر به مصر، میگه اولین عید قدیر در مصر این زمان مؤذن دوله بود. این چیزی که ایشون میگه، تو بعضی تعابیر داریم اولین نفر ایشون بود، اما نه، اولین نفر بعد از حجج الهی ایشون بوده. خب این باز یک سری از جشن‌های مردمی. باز ما همین جشن‌های مردمی رو جناب آقای مرعشی عزیز داریم. آقای مقدسی در المواعظ و الاعتبار به ذکر خطت و الاثار ذکر میکنه، صفحه 255 میاد آدرس قدیر رو میده که قدیر کجاست. بعد میگه از سنت‌های شیعیان و من سنتهم فی هذا العید، ببینید در این عید از سنت، زمانی میگن سنت که یه عملی باشه که
متداول باشه،
متداول باشه، آفرین. میگه هو ابدا، این سنتش ابتدا میکردن در روز 18 ذی حجه، اینکه شبا احیا میگرفتن نماز میخوندن، بعد صبح باز نماز میخوندن دو رکعت قبل از ظهر، لباسای جدید میپوشیدن، بنده آزاد میکردن، این سنت ها شیعه بوده، عمل خیر زیاد میکردن، قربانی میکردن، اینا سنت های شیعه است در قدیس. ببینید یعنی چقدر زیبا. شما فرض بکنید که مثلا یه غلامی، یه کنیزی در یه خانه‌ای داره خدمت میکنه، حالا روز قدیر آزادش میکنه، چه روز خاطره انگیزی میشه براش، میگه من آزاد شده امیرالمومنینم. واقعا خوش به حال اون غلام ها و کنیزا که آزاد شده امیرالمومنین بودن در این روزها. این سنت شیعیانه، این سنت در اون اعصاره. باز موارد متعدد فراوانی ما در این زمینه داریم. مثلا آقای ابن کثیر میاد نقل میکنه، ببینید میگه در این روز وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيدا، میگه این روزو عید میگرفتن شیعیان. حالا چیکار میکردن؟ میگه تو ضرب فیه الطبول به بغداد، تو بغداد طبل میزدن. مصر رو گفتیم، اهل مغاربه رو هم گفتیم، حالا بغداد. ببینید فی ایام بنی بویه، آل بویه در دوره اونا، حدود سال 400. خب میگه اون روزها، بعد میگه پرچم نصب میکردن دم خونه ها و و به قول معروف یک سری موارد دیگه، دم مغازه ها پرچم وصل میکردن دم مغازه ها و خلاصه مهمونی میدادن و و خلاصه کارهای دیگه که بعد بحث عاشورا رو هم میاد در ادامه مطرح میکنه که این مسئله هم در قدیر بوده هم در عاشورا، که مواردی رو ذکر میکنه. در سیرت الحلبی هم این رو داریم، باز در موارد دیگه ابن زولاق هم این رو نقل میکنه، در نهایت العرب فی فنون الادب هم این رو داریم، میگه روز قدیر اینا پرچمای نصب میکردن و به قول معروف مراسم هایی میگرفتن. حتی ما مسجد قدیر داشتیم که این مسجد قدیر رو به قول معروف آمدن تخریب کردن، که حالا عرض میکنم نسبت به اون مطالبی رو انشاءالله عرض خواهم کرد. در این روز خلاصه می اومدن و برادری ایجاد میکردن و خلاصه نماز احیا میگرفتن، نماز میخوندن صبح قبل از ظهر، نماز میخوندن، لباس های جدید و موارد دیگری که خدمتتون عرض کردم، موارد البته بسیار من به همین مقدار در اینجا بسنده میکنم.
بله خیلی عالی و مستند الحمدلله. پس این یک چیزی بوده که از قدیم الزمان بوده و انشالله ما هم بتونیم توفیق داشته باشیم در زمره همونها به جمع مشتاقان به همین مناسک عید قدیر انشالله برسیم. انشالله خب یک فرصتی میگیریم و انشالله برمیگردیم خدمتون هست.
در خلق عالم این چنی از حق عنایت آمده، ای شیعیان مژد دهید عید ولایت آمده. امشب جهان شد منجلی از پرتو روی علی.
امام رضا علیه السلام فرمودند روز قدیر خم روز آراسته شدن و زینت است، هر کس در این روز خود را بیاراید خداوند تمام گناهان او را می‌بخشد و کسی که در این روز مؤمنی را اطعام کند مانند کسی است که تمام انبیا و صدیقین را اطعام کرده است.
مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
مقصود خدا و مصطفی کامل شد، ای اهل ولا نمازتان کامل شد. در گوش جهان بانگ ولایت پیچید تا آیه اکملت لکم نازل شد. سلام مجدد عرض میکنم همه شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که تا این لحظه شما هم مثل بنده بهره برده باشین از فرمایشات استاد ارجمند حاج آقای روستایی. خب حاج آقا، به اینجا رسیدیم که بسیار افراد زیادی در طول تاریخ بودن که حواسشون بوده به این نگاه تمدن ساز و میخواستن همین انسجام رو دقیقا حفظ بکنن با همون روشی که خود اهل بیت و خود آقا امیرالمؤمنین در همون خطبه قدیریه که فرمایش کردین این رو سفارش کرده بودن. حالا خب طبیعتا وقتی که یک اشاره مختصری هم فرمودین که توی همین آخرین سندی که نشون دادین که اینها یک سری از این حاکمان می اومدن و تعطیل می‌کردن این مراسمات رو، خب بالاخره چیز طبیعی هم هست که وقتی می‌بینن که این حکام می‌بینن یک تمدن سازی جدید قرار ایجاد بشه، بالاخره اینها باید یک سری یه کارهایی انجام بدن تا بتونن جلوگیری بکنن از این نگاه تمدن سازانه‌ای که بالاخره شیعیان دارن. اینها در مقابل چی کار کردن که نذارن این کار انجام بشه؟ چون بالاخره تمدن سازی خودشون ممکن بوده با مخالفت روبرو بشه.
عرض کنم خدمت شما در مورد مقابله با این مسئله، ما هم در ماجرای عاشورا این مسئله رو داریم و هم در ماجرای قدیر این مسئله وجود داره. اینها آمدن در واقع این دو گونه برخورد داشتن، یه برخورد سخت داریم و یک برخورد نرم. خب هر دو برخورد ما میخوام خدمت شما عرض بکنم. ما هم برخورد سخت رو در گزارشامون داریم که نسبت به قدیر، مقابله با قدیر انجام شد، و هم برخورد نرم. برخورد سخت این بود که میومدن مانع شیعه میشدن، نمیذاشتن جشن بگیره. مثلا ما در منابع تاریخیمون داریم، من اگر این رو بله ببینید، عمید الجیوش الوزیر حسن ابن ابی جعفر، این آقا خب از افرادیه که مانع میشد. ببینید ما داریم که شیعیان میمدن این کارهای انجام میدادن، چه در مورد عاشورا، نوح خانی اینها، و چه در مورد قدیر. بعد داره که و منع الروافض، میگه آقا مانع شیعیان شد برای اینکه نوح خانی بکنن در عاشورا، و مانع شیعیان شد از اینکه شادی بکنن در روز 18 ذیحجه که بهش میگفتن عید قدیر خم. میگه این آقا مانع شد. اینا جزء برخوردهای سختیه که ما در مقابل قدیر شاهد هستیم.
خود همین هم چه نکته جالبی داشت که دقیقاً همون عزایی که در روز عاشورا چقدر مهمه برای شیعیان، همون فرح رو هم در روز عید قدیر، یعنی از حیث اهمیت دارم عرض میکنم،
بله.
دقیقاً همون اهمیتی که به عزای روز عاشورا میدادن، همون اهمیت رو به قدیر، شادی روز قدیر میدادن،
و دشمن رو همین دو تا دست گذاشته بود. لذا ببینید خیلی شایسته است، حالا من به مناسبت عرض بکنم این رو، خیلی شایسته است که در این برهه حساس علیه بیماری هجوم آورده به تمام دنیا، در این برهه حساس حواسمون باشه که قدیر و عاشورا رو از دست ندیم. قدیر و محرم باید حفظ بشه. در تمام دوره ها مقابله میکردن، مردم شکنجه میکردن، اذیت میکردن، اما شیعیان سفت و سخت. در تمام دوره ها قدیر و عاشورا حفظ شده. باشه، پروتکل اجرا میکنیم با موارد بهداشتی که بالاخره اون ستاد کرونا زحمت میکشن، پزشکان و کار درمانی زحمت که شما و دلسوزان ما هستن، مطالبی میفرمان باید عمل بشه، نسب این قرار بگیره، اما نباید از دست بره اصل ماجرا. یعنی قدیر محکم، عاشورا محکم، چون در طول تاریخ با این دوتا میخواستن مبارزه بکنن و این دوتا رو از ما بگیرن و شیعیان حفظ کردن که امروز به ما رسیده، لذا ما نباید این رو از دست بدیم. این یک نکته بسیار مهمه. خب این از برخوردای سخته. البته غیر از این هم ما داریم، منتها من هی مراعات وقت میکنم، حواسم به ساعت هست که یک زمانی بیش از میزان لازم صحبت نکرده باشم و بینندگان عزیزمون رو خسته نکنیم. لذا خب من عذرخواهی میکنم، سعی میکنم خیلی مختصر صحبت بکنم. اما برخورد نرمی که ما میبینیم در این راستا صورت میگیره، از سوی برخی از افراد که میان در مقابل قدیر یک مسئله رو جعل میکنن به نام یوم القار. به نام یوم القار شما ببینید، کتاب البدو النهایه این رو نقل میکنه و جاهای دیگه هم نقل کردن، میگه آقا شیعیان در این روز میمدن چه کار میکردن؟ میمدن تزیین میکردن خونه هاشون رو بالاخره و خلاصه بازار و اینها رو. روز قدیر بود، روز 18 ذیحجه. بعد میگه در مقابل اینها یه عده اومدن فقاتلهم جهلتون آخرون من المنتسبین الى السنه، میگه اومدن مقاتله کردن، خلاصه با اینا جنگ کردن، مقابل اینا وایسادن و آمدن گفتن امروز اصلا روزیه که پیامبر ابوبکر تو غار بودن، درست شد؟ فمتنع من ذلك، آمدن این کارو مقابل شیعیان انجام بدن که آقا مقابل شیعه ما با اینا بجنگیم، اینا حق ندارن همچی کاری بکنن، اینا حق ندارن جشن قدیر بگیرن. خب این یه فقاتلهم، مقابله کردن به این صورت، اینجوری برخورد کردن با شیعه که آقا شما حق ندارید بگیرید. البته این بحث جشن غار رو هم به صورت نرم هم انجام دادن ها، یعنی مثلا اومدن جشن میگرفتن. بعد آقای ابن کثیر میگه اینه جاهلین سنی بودن، جاهلین اهل سنت بودن، این تعبیر ایشون. میگه چرا؟ میگه بابا اون قار ربیع الاوله، ربطی به این نداره، این ارتباطی نداره. این نقل آقای ابن کثیر. باز یه نقل دیگری ما داریم در منابع که در کتاب العبر آمده این مسئله. بعد نگاه کنید میگه که آقا شیعیان در عصرهای مختلف، فی هذه العصر، در این عصرهای مختلف، تو حوادث سال 389 میگه، میگه اینا میمدن عاشورا برقرار میکردن، بالاخره لطمزنی و گریوزاری و پرچم و اینها، و میومدن در قدیر چیکار میکردن؟ زینت داشتن، شعار اعیاد داشتن، یوم القدیر. بعد میگه فعمدت جاهلیت و سنه، میگه جاهلین سنی آمدن در مقابل اینا ایستادگی کردن، و عهد صوفی مقابلت یوم القدیر یوم القار، میگه در مقابل روز قدیر یوم القار درست کردن برای خودشون، و جعلوه بعد ثمانیت ایام من یوم القدیر، میگه این یوم القار رو آمدن در مقابل قدیر بعد از 8 روز از قدیر گذاشتن، و این روز 26 ذی‌حجه بود، و گمان میکردن که پیامبر ابوبکر در اون روز در غار پنهان شده. بعد نویسنده العبر میاد میگه و هذا غلطون و جهلون، بابا این کار هم غلطه هم از نادانی شماست. ببینید ذهبی حرفو داره میزنه، نه هر کسی دیگه. میگه فان ایام القار انما کانت به یقین فی شهر صفر و فی اول ربیع، میگه این در ماه به قول معروف صفره و در اول ربیع این ماجرا. چه ربطی به قول معروف قدیر داره؟
صرفا معلوم میشه که اینا میخواستن یه چیز ساختگی درست بکنن، دقیقا همون اسامی رو که ابتدای فرمایشاتتون استفاده کردیم از محضرتون که اسامی رو هم حتی غصب میکردن، میخواستن همین تمدنها رو هم غصب بکنن و بخوان با همین
قصه غصب اسامی. جناب آقای مرعشی فقط در القاب امیرالمومنین نیست، فقط این نیست، ما در بحث مقابله با نام امیرالمومنین، اصلا یکی از تاکتیک های در واقع مخالفین امیرالمومنین مقابله با نام حضرت بود. 4 صورت با نام حضرت مقابله میکردن. یکیش اینه که بچه‌هایی که اسمشون علی بود سرشون رو میبریدن، یکیش اینه. اینا جایزه حالا میدادن اسم عوض بکنید، یکیشه. یکی دیگه‌اش اینه که میمدن میگفتن آقا اسم علی ممنوع، اسم معاویه یزید مغیره بذارید. جالبه،
توصیه میشد
اسم علی نگذارید، اسم معاویه و یزید و مغیره بگذارید، توصیه میشد. اینجوری مقابله میکردن، یعنی چون میدونستن تمدن سازه، همش میخواستن مردم دور این حجت جمع نشن، لذا تو بحث نامگذاری هم وارد شد. و جالب اینجاست در همین مسئله اهل بیت مهندسی معکوس میکردن. شما ببینید مثلا آقا امام حسین علیه السلام، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یا مثلا ائمه رو شما دقت بکنید، علی ابن الحسین امام سجاد بعد از امیرالمومنین رو میخوام عرض بکنم و بعد از امام حسن امام حسین، بعد دوباره میاد مثلا میرسه به مثلا آقا امام رضا علیه السلام، بعد میرسه به امام هادی، دوباره علی. ببین علی علی علی، این علی ها و علاوه بر اینکه در بچه‌هاشون. یا نکته دیگه که اهل بیت مثلا در این قصه انجام میدادن، میمدن میگشتن آقا اگه مثلا مخالفینش یا شیعیان مثلا میخواستن یه اسمی بذارن، یه نامگذاری بکنن که این اسم پالس منفی داشت، خب میگفتن اسمون ابغضه الله، این اسم خدا بدش میاد، این اسم رو دخترت وردار، برو اسم دخترت بذار فاطمه. خیلی نکته است، چون دشمن هم با اسم امیرالمومنین مقابله میکرد هم با حضرت زهرا. این نبوده که فقط
نمادها رو میخواستن
بزنن. بله نماد رو میخواستن بزنن. اصلا خود فاطمه بار معنایی داره، کلمه فاطمه، کلمه علی. سبت ابن جوزی در مورد کلمه علی یه حرفی داره، میگه میدونی شرش گفتن علی؟ میگه چون از علو میاد، رفت رو دوش پیامبر بتا رو شکست، چون بت شکن بود بهش گفتن علی. حالا معاویه ای که تاجر بته، بت صادر میکنه به هند و پاکستان، در اون زمان هندوستان میگفتن، معاویه که تاجر بوته میاد با اسم علی مقابله میکنه، اسم علی بوت شکن. آقا کسی اسمش علیه سر ببرید، اسم علی نذارید تا اسم معاویه بذارید، بعد جایزه بدید، علی ها رو اولی صدا بزنید. همورد اینجا یعنی مقابله ها میکردن با اسم حضرت و با القاب حضرت. چرا؟ چون اینا نماد بود. اگه مردم گرد این نمادها جمع میشدن. اگه مردم این فرهنگو چه در نامگذاری چه در غیر اون موارد بهش دقت میکردن، تاریخ ما الان این نبود، اینجور نبود. لذا اینم یکی دیگه از برخورداییه که در مقابل قدیر انجام شد.
پس ما در طرف مقابل تمام تلاش و سعیمون رو بکنیم، انشالله ما هم بتونیم هرچه بیشتر و بیشتر این مراسمات و این اعیاد رو گرامی بداریم انشالله. خب یک فاصله ای باز بگیریم و بعد از اون انشالله خدمتون هستیم.
در اسناد مستحکم اهل دین صریحاً روایت شده این چنین، که نه عید قربان نه مبعث نه فطر، قدیر عید اولاست بر مسلمین. چنان اجتماعی به تاریخ نیست، به طوری که در حجت الاخریست. از این رو پیامبر در آن روز گفت فمن کنت مولا، پس از من علی فعلی مولا، فعلی مولا.
بسیار خوب. خب استفاده کردیم استاد از محضرتون و حالا نتیجتاً خیلی، چون که فرصت برنامه هم محدود هست، من سریع‌تر سوال بعدی رو بپرسم از محضرتون و اون این که حالا بالاخره این تلاش ها انجام شد تا قدیر زنده بماند، تا اون نمادها حفظ بشه، محصول این چی هست؟ یعنی ما الان در جامعه ای که سعی کردن و تلاش داشتن این نماد رو حفظ بکنن برای خودشون، الان به چه ثمرات و چه محصولاتی رسیدند؟
ببینید، یکی از موارد و به قول معروف چیزهایی که ما میتونیم به عنوان آثار فیزیکی و در واقع نمادهای تمدنی ازش یاد بکنیم، بحث بناها و مقابر و امامزاده هست. ببینید، در ابنیه مذهبی مسجد در یک جایگاه کلیدی و بلندی قرار داره و ما در اون دوره ها که میبینیم بررسی میکنیم، کمتر مسجدی رو میتونیم ببینیم که همسو با عقاید شیعی بنا شده باشه. اصلا ببینید، ما از عهد نبوی داریم، ما هم مسجدی داریم که فیه رجالون به قول معروف یحبون ان یتطهروا، مسجد زرار هم داریم در مقابلش، ما مسجد کوفه داریم، مسجد اشعث، مسجد جریر داریم، یا به طور یه تعبیر روایی خدمتتون عرض کنم، مساجد مرحومه، مساجد ملعونه، هر دو رو ما داریم در تاریخ که با روایت معتبر، اینا هم گزارش های تاریخی هم روایت معتبر، ما اینا رو داریم. خب مساجدی که به قول معروف تحت اون تفکر مقابل اهل بیت بود، اینا هم زیر نظر دولت بود، دولت های اون زمان خطیب استخدام میکردن، مثلا همین مغیرت ابن شعبه، اقام الخطبا، اصلا یا مروان حکم یا حجاج، اینا افرادی رو استخدام میکردن تو مساجد خودشون برای اینکه برای خودشون تبلیغ بکنه و جلوی تبلیغ اهل بیت رو بگیرن. یک نکته،
تمدن سازی رو میخواستن منحرف
کنن، میخواستن منحرف کنن به نفع خودشون. یا حتی مثلا شما در همه اثاری بوده ها و الانم هست، الانم در سعودی هست که آدرس میدن، خب شما در دوره متوکل عباسی ببینید، جامعه رصافه، جامعه منصور یه سری مساجد درست میکنه، بعد عثمان ابن ابی شیبه میره روی منبر، ابوبکر ابن ابی شیبه میره روی منبر، 30,000 مستمع برای این، 30,000 مستمع برای اون، مصعب زبیری یه جا، بعد آقا بالغوا فی الثناء علی المتوکل شروع میکنن در صلاة متوکل، نسو ذنوبه، گناهانش فراموش بشه، بعد میان چی میگن؟ از ناسبیگری میگن، چون اصلا متوکل انما ینادمو و یجالسو الذین قد اشتهروا بالنصب، اصلا هم نشینای متوکل ناسبی بودن، انما فقط ناسبی بودن، اصلا با غیر ناسبی نمیچرخید این آقا، نشست و برخاست نمیکرد با غیر ناسبی. خب اینا میمدن تو مساجد، اون وقت وقتی اصحاب امیرالمومنین میخواستن مثلا تو مساجد بیان فعالیت بکنن، یقشون رو میگرفتن، جناب سعسعه اومد بلند شد تو مسجد تو جمع مردم ایها الناس شروع کرد فضائل امیرالمومنین گفتن. یه دفعه مغیره اومد یقشو گرفت. چی میگی؟ حکومت به ما دستور داده کسی حق نداره از فضائل علی بگه و به ما گفته باید عیب تراشی بکنید. سعسعه همه این چیزایی که داره در مورد علی میگی من میدونم. اما برو مخفیانه بگو. حق نداری بگی. لذا این شاهد بر چیه؟ برای اینکه مساجدی که بود تحت نظر دولت بود و همسو با عقاید شیعی نبود. نمیگیم مسجد محل اجتماع شیعه نداشتیم. ببینیم مسجد کوفه رو داریم. اما مسجد سازی شیعه فراگیر نبوده. خب بنابراین ما نخستین بنایی و نخستین مسجدی که بعد از واقعه قدیر رو ما میبینیم بنا میشه که در 5 کیلومتری منطقه جحفه است به نام مسجد قدیر میشه که بعضی ها میگن مسجد رسول الله. بکری اندلسی میاد میگه مسجد رسول الله ازش اینجوری نام بره ولی مسجد قدیره. این مسجد قبل از که تخریب بشه آباد بود و تو بعضی نقلا داریم به دستور عمر بن خطاب تخریب شد. بعد در دوره امیرالمؤمنین علی علیه السلام بازسازی شد. حضرت اینو ساختن این مسجد دوباره. باز دوباره دوره معاویه شد با خاک یکسان شد این مسجد. ما الان مثلا در سعودی هم میبینیم مثلا مسجد فاطمه زهرا نمیذارن کسی بره اون تو و عکساش هم منتشر شده و هست که تخریب شده مسجد داغون شده نمیرن سمتش. خب این مسائل در اون زمان هم بوده و به قول معروف سمت قدیر این مسجد بوده و دستور برقرار پیامبر و اهل بیت بوده. اما شما میبینید که به قول معروف اینا میان و از بین میبرن
چون میدونن به عنوان یکی از محصولات فرهنگی قدیره.
بله یکی از محصولات فرهنگی. اصلا ببینید اینکه در اون نقطه ساخته میشه خیلی مهمه. اصلا اهل بیت علیهم السلام از نماد خیلی استفاده میکردن. چرا امام زین العابدین ببین یا اصلا بذار یه ذره برم عقبتر چرا حضرت زهرا از خاک قبر حضرت حمزه تسبیح درست میکنه؟ خاک نداریم دیگه. چرا خاک حضرت حمزه؟ ببینید حضرت حمزه شهیدیست به عنوان سید و شهدا در اون دوره معروفه. بعد طاغوت اون دوره یعنی ابو سفیان همسرش دستور میدن به وحشی که این سید الشهدا رو که حامی پیامبره بعد از حضرت ابو طالب حضرت حمزه دلاوره حامی پیامبره میزنه تو سر ابو جهل و امثال هم میره اینو عبین ببرید. وقتی میخوان این علم بخوابه حضرت زهرا از خاکش میاد تسبیح درست میکنه این علم رو بلند کنه. این تسبیح هر کی دید یاد حضرت حمزه یاد احد یاد مسله شدن یاد قطع شدن در راه حجت خدا بیفته. امام سجاد میان از خاک قبر مطهر ابو عبدالله مهر و تسبیح درست میکنن نماده میخواد کربلا رو ببره تو خونه ها و مساجد. هدف امام اینه که هر کی این مهر دید بگه حسین یاد مظلومیت ابو عبدالله بیفته و یاد ظلمی که دشمنان کردن. خب در ماجرای عرض کنم بحث قدیر هم همینه. مسجد رو خراب میکنه امیرالمومنین بنا میکنه دوباره اون یکی میاد خراب میکنه. ما دوره های بعدی ما میبینیم که شخصا امام سجاد امام صادق میرن در منطقه قدیر یه توضیحات دقیقی از منطقه جغرافیایی قدیر حضرت بیان میکنن به اطرافیانشون. یا مثلا در دوره غیبت صغرا حدود 260 ما میبینیم علی بن مهذیار اهوازی میاد و تو اون 20مین سفری که به شوق دیدار امام زمان میاد به حج مشرف میشه و میگه از مدینه به قصد مکه خارج شدم وارد جحفه شدم یه روز اونجا موندم بعد راهی قدیر شدم در 4 مایلی اونجا یه وقتی وارد مسجد شدم نماز خوندم مسجد قدیر صورتمو به خاک گذاشتم دعا کردم و و و از این موارد. ما موارد داریم وقتمون
بله خیلی محدود در حد 4 دقیقه.
آها خب من سریع مجبورم که عبور کنم دیگه بقیهش رو نمیتونم بگم خدمتون. خب حالا مسئله بعد بحث بناهای مقابر و بقعه ها و امامزاده هاست چه ربطی به قدیر داره؟ ببینید اینا بزرگداشت سادات بنی زهرا است. بزرگداشت امامزاده هاست یه مکان معنوی ایجاد میکردن برای به نام فرزندان پیامبر که این فرزندان پیامبر لزوما فرزندان امیرالمؤمنین هستند نسب پیامبر از امیرالمومنین منتقل شده و کل این نسل از حضرت زهرا منتقل شده. خب اینا یک آثار فیزیکی و یک نمادهای تمدنی به عنوان زیارتگاه درست میکردن در دولت‌های مختلف که یکی از اونها حرم مطهر حضرت علی ابن موسر رضا، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه ماست، یا حرم کاظمین و امثال هم. اینا نمادهاییه که به قول معروف به عنوان محصول قدیر ما میتونیم ازش نام ببریم در دولت‌های مختلف و زمان‌های مختلف. البته مباحث من بیش از اینها بود، توفیق یارم نبود که خدمت بینندگان عزیزمون بیش از این بیان
بله خیلی استفاده کردیم. انشالله که بتونیم عامل باشیم و بتونیم همین شعائر و همین نمادها رو هم انشالله حفظ بکنیم. خب کلام پایانی رو اگه بفرماییم که دیگه خداحافظی بکنیم با
امیدوارم که انشالله خداوند یک توفیقی عنایت بکنن در سایه دستان پرمهر امیرالمؤمنین حبل المتین یعصوب الدین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، انشاءالله بتونیم قدیر رو، این ایده قدیر رو بیش از پیش با شکوه تر برگزار بکنیم، محرم رو همچنین. و انشاءالله تعالی آرزوی قلبی من اینه فضائل گوی اهل بیت باشیم و از فضائل اهل بیت بگوییم و در این راه به شهادت برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ان شاء الله خیلی تشکر میکنیم، استفاده کردیم از محضرتون. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب والائمه المعصومين عليهم السلام. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل مماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Kimler Ali Yazid'di savab defteri olmaz. Vallah el bir nurdu onun benzeri olmaz. Dünya dilenimde yola müşteri olmaz. Menden elinin nokerinin nokeri olmaz. Kimler elini zikreliyer nokeri yemmez. And olsun elinin canına heyder yemmez. And olsun elinin canına heyder yemmez.
Ya Ali, ya Ali, ya Ali can. Ya Ali, ya Ali, ya Ali can. Ya Ali, ya Ali, ya Ali can. Ya Ali, ya Ali, ya Ali can.
Ey Şah-ı Vilayet yoluna can vererem ben. Allah ne verirdir mene ihsan vererem. Öz oğlumu evladıma kurban vererem. Kurban sene lazımdısa ünvan vererem. Türk övladı şehrin Bakı'dan Azeriyem. And olsun elinin canına heyder yemme. And olsun elinin canına heyder yemme. Heydar nece heydar tek odur sağı köz. Heydar nece heydar odu alemler eser. Kimse diyebilmez elinin benzeri yemmez. And olsun elinin canına heydar yemmez. İlşen diyer eşkıyla elin o kere yemmez. İlşen diyer eşkıyla